همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ، فصل نهم، انگلیسی های کله پوک، بخش اول. یکی از روزهای آفتابی جولای 1951، 8 ماه پس از بازگشت از واشنگتن، نخست وزیر مصدق با اتومبیلی در امتداد جاده‌ای با نارون‌های سایه گستر برای دیدار نهایی با محمد رضا شاه به سوی کاخ سعدآباد می‌رفت. ایران برای هر دوی آنها به اندازه کافی بزرگ نبود. پشت درهای بسته کاخ، آنها در مبارزه میان عقل و قدرت رویاروی یکدیگر قرار گرفتند و جلسه با بیهوش شدن مصدق پایان یافت. گمان می‌رفت این ملاقات چیزی بیش از یک دیدار تشریفاتی نباشد. مصدق اخیراً از طرف مجلس به مدت 2 سال به عنوان نخست وزیر انتخاب شده و بنا به سنت در حال تقدیم فهرست وزرای هیئت دولت به شاه بود. او با استفاده از فرصت تقاضایی را مطرح ساخت که هیچ نخست وزیری تا به حال جسارت درخواست آن را نکرده بود. وی از شاه خواست تا تفوق و برتری دولت منتخب را با تفویض اختیار وزارت جنگ به رسمیت بشناسد. شاه برآشفته شد. بدون وزارت جنگ او کنترل بر ارتشی را که حافظ قدرتش بود از دست می‌داد و به مقامی تشریفاتی تنزل می‌کرد. پس به مصدق گفت ترجیح می‌دهد با از دست دادن ارتش چمدانش را ببندد و کشور را ترک کند. مصدق که قبل از تولد شاه در هنر نمایش سیاسی مهارت یافته بود، حتی کلمه‌ای نگفت. او برای فکر کردن چند دقیقه مکث کرد، سپس برخاست و به حالت قهر و اعتراض آنجا را ترک کرد. شاه از اینکه پیرمرد به خیابان‌ها رفته و مردم را علیه او بشوراند ترسیده بود. پس از جا پرید، به سوی در شتافت و خود را به زمین انداخت. مصدق پافشاری کرد که او برخیزد. شاه پاسخ داد غیر ممکن است. بحث ما باید ادامه پیدا کند. این کشمکش 1-2 دقیقه طول کشید. مصدق که به دشواری نفس می‌کشید، به هنوهن افتاد، چند قدم به عقب برداشت و بیهوش شد. اگرچه الحاقیه 1906 قانون اساسی شاه را فرمانده عالی ارتش ایران به شمار می‌آورد، اما او را ملزم می‌ساخت تا با دولت منتخب در مسائل سیاسی همکاری کند. نخست وزیران به طور سنتی این امر را به اجازه شاه برای انتصاب وزیر جنگ تعبیر کرده بودند. مصدق با گسستن از این سنت یک بحران آفرید. یعنی تصمیم گرفت تا این مشکل کشور را به طوری غافلگیرانه حل کند. بنابراین اگرچه در بستر بیماری بود و دوران نقاهت را می‌گذرانید، صبح روز بعد 17 جولای از مقام خود استعفا داد. او به شاه نوشت تحت شرایط موجود نتیجه گیری از مرحله نهایی این مبارزه ملی غیر ممکن است و من بدون داشتن اختیار برای انتخاب وزیر جنگ نمیتوانم در مقام خود باقی بمانم. با توجه به اینکه اعلیحضرت اجازه این انتخاب را ندادند، احساس می‌کنم قادر به جلب اطمینانش پادشاه نمی‌باشم. بنابراین استعفای خود را تقدیم می‌کنم تا راه را برای دولت دیگری که ممکن است قادر به انجام خواست‌های اعلیحضرت باشد هموار کنم. آیا مصدق واقعاً مشتاق رها کردن قدرت بود یا این کار تنها نمایشی سیاسی برای کسب امتیاز بود؟ او طی زندگی حرفه‌ای خود در مقاطعی حساس کنارگیری از زندگی اجتماعی را به لکه‌دار شدن دامان خود ترجیح داده بود. مصدق با آزردگی بسیار از موافقت نامه 1919 انگلیس ایران از سوئیس درخواست اقامت کرد و به خانواده‌اش گفت که بقیه عمر را در تبعید به سر خواهد برد. در مدت طولانی سلطنت رضا شاه او کاملا به دور از سیاست و منزوی باقی ماند. در سال 1947 پس از رد لایحه اصلاحی انتخابات که به مجلس پیشنهاد کرده بود استعفا داد. به ملک شخصی خود در احمدآباد رفت و پایان قطعی زندگی سیاسی خود را اعلام کرد. این حوادث بازتاب وجود خصلت ایثار در مصدق بود که شاید با خداشناسی شیعی تقویت شد و او را در موقعیتی قرار داد تا به جای سازش با ظلم و بی‌عدالتی رنج آدمی صبور را انتخاب کند. مصدق تا اواسط 1952 با مشکلات بسیاری روبرو بود. تحریم نفت ایران توسط انگلیس اثر ویرانگری بر اقتصاد کشور داشت. او از فعالیت عوامل انگلیس در تهران برای سرنگونی دولت خود اطلاع داشت. برای مدتی امیدوار بود که با کمک آمریکا از این بحران جان سالم به در برد. اما رئیس جمهور ترومن که تحت فشار سنگین لندن قرار داشت، کمکی به او نکرد. مصدق در صدد درخواست کمک از بانک جهانی برآمد، اما این تلاش هم به شکست انجامید. ایرانی‌ها روز به روز فقیرتر و ناراضی‌تر می‌شدند و ائتلاف سیاسی مصدق ضعیف می‌شد. در دوره بعد او می‌توانست در انتظار مبارزه با دشمنان قسم خورده باشد. به هر حال شاید باور این که مصدق واقعا مشتاق رها کردن موقعیت رفیعی که در برابر چشمان ایرانی ها و میلیون ها نفر در اقصی نقاط دنیا بدان رسیده بود ساده لوحانه باشد. او نمیخواست این موقعیت را رها کند، اما تمایل داشت با این کار ایرانیان را وادارد تا تصمیم بگیرند که آیا واقعا به او به عنوان رهبر نیاز دارند یا نه. استعفا قماری زیرکانه بود. بیشتر بهار مصدق درگیر انتخابات مجلس بود. او کمترین ترسی از رأی‌گیری آزادانه نداشت و به رغم مشکلات کشور همچنان به عنوان یک قهرمان کاملا مورد تحسین بود. اما رأی‌گیری آزادانه هدفی نبود که دیگران برای آن برنامه ریزی کنند. پس عوامل انگلیس رشوه‌دهی به نامردهای انتخاباتی و حکام محلی را در سراسر کشور شدت بخشیدند. آنها امیدوار بودند مجلس را با نمایندگانی که می‌بایست به عزم مصدق رأی دهند اشغال کنند. این امر کودتایی به نظر می رسید که ظاهراً از راه‌های قانونی صورت می گرفت. به دلیل وجود مشکلات در شبکه حمل و نقل و ارتباطات، تکمیل انتخابات چندین هفته طول کشید. نتایج اولیه در شهرهای بزرگ برای مصدق دلگرم کننده بود. در تهران تمام 12 نامزد جبهه ملی انتخاب شدند. اما نتیجه در دیگر نقاط کشور که نحوه رأی‌گیری در آنها کنترل نمی شد کاملاً متفاوت بود. از آنجا که مصدق ایمان بی‌اندازه‌ای به مردم داشت، نتایج انتخابات او را مشوش نکرد. بلکه وقتی نگران شد که در آبادان و دیگر نقاط کشور که مبارزه انتخاباتی با حرارت دنبال می‌شد، ناگهان خشونت در گرفت. دستیارانش به او خبر دادند که برخی از نمایندگان انتخاب شده تحت نفوذ مستقیم عوامل انگلیسی هستند. از آنجا که مصدق برای دفاع از دیگر دعوی حقوقی انگلستان علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری عازم الله بود، احتمال می‌داد که غیبت او ممکن است آخرین موانع خدعه‌های انتخاباتی کشور را از سر راه دشمنان بردارد. در جوان پس از آنکه برندگان انتخابات 80 کرسی از 136 کرسی مجلس را به دست آوردند و مورد تایید قرار گرفتند، هیئت دولت به توقف انتخابات رأی داد. مصدق در اطلاعیه‌ای اظهار کرد که عوامل بیگانه از مبارزات انتخاباتی برای بی‌ثباتی ایران سوء استفاده می‌کنند و منافع عالیه ملی کشور ایجاب می‌کند که انتخابات تا بازگشت هیئت نمایندگی از لاهه متوقف شود. مشروط بر عدم مخالفت صاحبان کرسی مجلس، چنین اقدامی حق قانونی مصدق بود و آنها نیز مخالفت نکردند. این اقدام دفاع در مقابل اخلال بیگانگان محسوب می‌شد و حتی می‌توانست حائز مشروعیت اخلاقی نیز باشد. اما با اعلام آن، با تصویر چهره ناخوشایندی از مصدق، منتقدین فرصت پیدا کردند تا او را فردی غیر مردمی و جاه طلب جلوه دهند. مصدق علاوه بر این چالش با مشکل دیگری روبرو بود که از نظر بیشتر ایرانی‌ها ضروری تر بود. با لغزش به سوی ورشکستگی، ده‌ها هزار تن شغل خود را در پالایشگاه آبادان از دست داده بودند. اگرچه بسیاری از آنان برنامه ملی سازی را درک و با حرارت از آن حمایت می‌کردند، طبیعتاً امید داشتند تا مصدق راهی برای بازگرداندن آنها به کار پیدا کند. تنها راه پیش روی مصدق فروش نفت بود. طی نیمه های اول 1952 به رغم تحریم اقتصادی اعلام شده توسط انگلستان، نفتکش هایی از آرژانتین و ژاپن موفق شدند تا راههایی برای ورود و خروج از بنادر ایران پیدا کنند. نفتکش های دیگری 4000 تن از نفت آبادان را به ونیز آوردند. پس از آنکه دادگاه ایتالیا اعتراض انگلیس را نپذیرفت، وینستون چرچیل از اینکه ایتالیایی‌ها دوستان و همپیمانان حقیری هستند شکوه کرد. او دریافت اگر تحریم اقتصادی به نحو مؤثری اعمال نشود با شکست مواجه خواهد شد. در اواسط ژوئن کارگران اسکله بندر ماهشهر در خلیج فارس از نفتکش رزماری که توسط یک شرکت نفت خصوصی ایتالیایی اجاره شده بود استقبال کردند. این شرکت مایل بود 20 میلیون تن از نفت خام ایران را در طول دهه بعد از ایران خریداری کند. پس این سفر آزمایشی را برای مبارزه با تحریم اقتصادی انگلستان ترتیب داد. اگر رزماری می توانست به سلامت به ایتالیا بازگردد، ممکن بود تحریم اقتصادی شکسته شود و ایران در مسیر بهبودی اقتصادی قرار گیرد. بریتانیا و ایران علاوه بر مواجهه در دریاهای بین المللی، خود را برای درگیری در دیوان بین المللی دادگستری نیز آماده می کردند. انگلیسی ها خواستار اعلام حکومتی بودند که پالایشگاه آبادان و حوزه های نفتی مجاور آن را قانوناً متعلق به آنها بداند. اگرچه وکلای انگلیسی با بلاغت استدلال می‌کردند، اما با آمدن مصدق امید آنها بر تسلط بر دادرسی از میان رفت. مردم در کاخ صلح از او استقبال و بیش از اندازه تشویقش کردند و به گونه‌ای آهنین نام او را خواندند. در داخل دادگاه او طی نطقی کوتاه از اوضاع درخواست کرد تا جنبه‌های اخلاقی و سیاسی این پرونده را همچون ابعاد کاملاً قانونی آن در نظر بگیرند. مصدق گفت که ملی‌سازی شرکت نفت انگلیس ایران تنها پاسخ ممکن به این وضعیت غیرقابل تحمل بود، زیرا شرکت طی سالها با کارگران ایرانی مثل حیوانات وحشی رفتار می‌کرد و دولت‌های ایرانی را تحت نفوذ خود می‌گرفت تا اطمینان یابد که می‌تواند به چپاول گرانبهاترین منبع طبیعی آن ادامه دهد. مصدق پس از نطق خود به هتل بازگشت و مجدداً در دادگاه حاضر نشد. ادله ایران طی 3 روز توسط گروهی از وکلای ایرانی و هنری رولین، استاد سرشناس حقوق بین‌المللی و رئیس پیشین مجلس سنای بلژیک ارائه شد. رولین بارها و بارها به بحث اصلی خود بازگشت و اظهار داشت به دلیل آنکه دعوی بین یک کشور و یک شرکت خصوصی مطرح است و نه بین دو کشور، دادگاه فاقد صلاحیت داوری در مورد این پرونده است. زمانی که مصدق در هتل بود، مطلع شد که رزمناوهای انگلیسی رزماری را متوقف و وادار کردند تا در بندری در عدن، کشور تحت الحمایه انگلیس، لنگر بیندازد. در دادگاه عدن، وکلای انگلیسی استدلال کردند که شرکت نفت انگلیس ایران مالک قانونی تمام نفت ایران است و بنابراین رزماری در حال حمل دارایی‌های مسروقه بوده است. هر چند حکم دادگاه که بدون هیچ تعجبی به نفع انگلیس بود، برای چند ماه ارائه نشد، اما اخبار توقیف نفتکش‌های حامل نفت ایران برای ترساندن دیگر مشتریان کافی بود. مصدق برای محکوم کردن این اقدام یک کنفرانس خبری تشکیل داد و طی آن توقیف رزماری را نمونه‌ای واضح از تلاش انگلیس جهت ایجاد محدودیت برای ایران خواند. بسیاری از اروپایی‌ها با او همدردی کردند. سفیر انگلیس در تلگرامی به لندن نوشت: به نظر می‌رسد دکتر مصدق موفق شده است تا تأثیر مطلوب کلی از خود در لاهه به جای بگذارد. توقیف رزماری توسط انگلیس ضربه نابودکننده‌ای بر مصدق و دولت او وارد کرد. حالا دیگر هیچ شرکت نفتی نمی‌بایست با ایران معامله کند و به همین علت منبع اصلی درآمد کشور از دست رفت. ایران در سال 1950 45 میلیون دلار از صادرات نفت به دست آورده بود که بیش از 70% کل درآمدهای حاصل از صادرات بود. این مبلغ در سال 1951 به نصف تقلیل یافت و در سال 1952 تقریبا به صفر رسید. مصدق گفت که مبارزه ملت ایران برای حفظ حیثیت ملی مستلزم محرومیت، ایثار و وفاداری است. هرچند بیشتر مردم موافق بودند، اما همگی رنج هم کشیدند. او درد آنها را با توسعه صدور محصولات دیگر غیر از نفت، به ویژه منسوجات، مواد غذایی و مذاکره برای قراردادهای معاملات پایاپای با چند کشور تسکین داد. اگرچه این اقدامات مانع از فروپاشی ایران گشت، اما هیچ یک جانشین درآمد حاصل از صدور نفت نشد.